سخن در این بود که اتیان زیادی تارتن بر اساس قصد جزئیت شرعیه است، که این قصد جزئیت شرعیه دو صورت داشت و گذشت، و اخرى اتیان زیادی به قصد جزئیت تشریعیه است. این هم دارای صوری است. یکی از اون صور این بود که تشریع در امر کند، که بگوید امر مولا، امر همون گونه که مولا نسبت به نه جزء امر دارد، من تشریعاً امر دهمی را میارم یا یک امر آخری را میآورم. اون امر واحد مولا روی نه جزء رفته است، یک امرم از نهای خودم روی این جزء زائد، که تشریع در امر بشود. این را عرض کردیم. قسم دوم این بود که تشریع در مأمور به کند، باید امر واقعی مولا امری است که شامل این زائد می شود. اون در قسم اول امر از پیش خودش تشریعاً می آورد، در قسم دوم میگه نه، امر واقعی مولا گرچه تا نه جزء را گرفته، ولی همون امر واقعی آمده از روی جزء زائد هم آمده از تشریعاً. در فرض اول امر به زائد را خودش اضافه می کند، در فرض دوم امر اضافه نمی کند. میگد امر مولا شامل زائد هم می شود، با اینکه یقین دارد این زائد داخل در مأمور به نیست. صورت سوم تشریعش این بود که نه تصرفی در امر از ناحیه خودش می کند، نه تصرف در امر واقعی می کند، بلکه می گوید تشریعاً گرچه این زائد امر ندارد، معناش این میشه گرچه زائد امر ندارد، نه امر از پیش ساخته خودش و نه امر واقعی را که بگد اون گسترش پیدا کند و شامل زائد بشود، نه هیچ کدوم از این دوتا نیست، ولیکن این عمل صادر شده از من با که مشتمل بر شیء زائد هست، این مطابق است با مأمور به، معتویون به تشریعاً، با اینکه مطابقت ندارد تشریع میکند، میگه این عمل من مطابق است با امام، چون تشریع در حقیقت معناش اینه یه چیز از پیش خودش بسازد که در شریعت نبوده، حتی در ظرف امتثال هم تشریع میشود باشد. پس تصرفی در امر نه اصلا و نه تطبیقا، تطبیق مال قسم دوم بود، ندارد، بلکه فقط تصرف میکند در اون چیزی که متوافق متعلق امر باشد. پس معت اینجا در صورت او اول و دوم یقینا عمل باطله، برای خاطر اینکه منشأ اتیان عمل از ناحیه این شخص ولو به عنوان جزء اون امر ساختگی خودش بود، یا امر قسم اول که صریح در این بود که امری ساخته است، یا صورت دوم که امر واقعی را تشریعاً میگه جوریست که شامل حال این زائد بشود. و این چون منشأ صدور امر مولا به ما و امرون بدون کم و زیاد کردن نبوده، لذا میشود منشأ صدور فعل امری غیر از امر مولا، و چنین امری عملی قهرن باطل هست در باب عبادات. و اما در صورت سوم اون چی که منشأ اتیان عمل هست، امر صادر معتیون به صادر از امر واقعی است، نه خودش امری اضافه می کند و نه امر مولا را به اصطلاح گسترش می دهد، میاد تا شامل زائد بشود، تصرفی در ظاهر یا در امر واقعی ندارد، در این حال می گوید که معتیون به مطابق است با مأمور به، این مقدار تصرف میکند، پس در دایره امر مولا تصرفی نکرده، نه به حسب ظاهر نه به حسب امر واقعی. پس معتیون به را به منزله مأمورون به قرار میدهد در مقام تطبیق، میگه این عمل صادره از من مطابق است با اون چه که مولا امر برده از روی او، ولی مطابقتش تشریعاً هست. پس منشأ اتیان عمل همون امر واقعی مولا هست بدون کم و زیاد. پس اون تشریعی که در ناحیه ورود در ناحیه سلطنت مولا باشد ازش صادر نشده. پس در حریم مولا در حقیقت این آقا دخالت نکرده است، در مقام امتثال آمده است، تصرف کرده است. پس ادعای این که معتیون به فی حد ذاته مأمورون به هست، معالش به این است که ادعا می کند در حقیقت تعلق امر را به همین معتیون به. در فرضی که دائره امر را بخواد گسترش بدهد که مربوط به صورت دوم بود، ولی در این صورت سوم چنین دعوایی ندارد، میگه معتیون به خارجن، یعنی این عملی که از من صادر شد مطابق با مأمور به هست، که عرض کردیم اسم این تشریع در ظرف امتثال هست. اینجا اگر بخواهیم بگیم تشریع باشد، خیلی راحت و آسان نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این مورد که تشریع در ظرف امتثال، یعنی بگوید عمل صادر از من، شما در این حال که میدانید واجد زیاده هست، این عمل همونیست که مولا از من خواسته، اینجوری داری میگه، این ادعا بخواد تشریع باشد و تصرف در دائره سلطنت مولا باشد مثل قسم اول و دوم، تنها راهش اینه که از این راه بگیم، بخواییم این رو داخل در تشریع کنیم، بگیم آقا فعلی که صادر از مکلف میشود فعل تسبیبی تشریعی است، چون ما یک تسبیب در تکوین داریم و یک تسبیب در تشریع داریم. تسبیب در دائره تکوین یعنی اینکه واقعا علت برای تحقق شیئی اون سبب می شود برای تحقق اون شیئی، مثل آتش برای حرارت، که حرارت فعل تسبیبی آتش هست. در مورد باب تسبیب در تشریع یعنی محرک او شرعاً، گرچه فعل با اراده عبد صادر می شود، با اختیار عبد صادر می شود، اما اراده و اختیاری است که مسبب از اراده تشریعیه مولاست. به عبارت فارسی ترش این است، انگیزه این که این فعل اختیاری از او صادر بشود، این انگیزه غیر از این که مولا امر فرموده چیز دیگری نیست. خب تسبیبش تشریعی معلوم شد معناش. حالا میایم در محل بحث. ما در ظرف امتثال میخواییم بگیم چی؟ خوب دقت بفرمایید. در باب عبادات امتثال یعنی این که این عملی که از عبد صادر شد، انگیزه ی انجام این عمل رعایت کردن امر مولاست، تحفظ بر امر مولاست و اطاعت کردن از مولاست. حالا ما از شما سوال میکنیم این عمل با این شیء زائد وقتی از مکلف صادر میشود، این درست است که در امر مولا ابتداعا تصرف نکرد، در امر واقعی مولا هم تصرف نکرد مثل قسم دوم، اما به صورت این از این طرف دارد تصرف میکند در امر مولا، این معالش باز برمیگردد به قسم دوم. چرا؟ چون دیگه حداقلش اینه که میگوید وقتی که انگیزه من امتثال و عمل کردن بر طبق امر مولاست، ولی امتثال نیست. امتثال یعنی چیزی که معتیون به مطابق باشد با مأمورون به، نه کم باشد و نه زیاد. این وقتی عمل رو میآورد و اعتیان به این عمل میکند، معناش این است که و میگد امتثال هم با این عمل صادر شده، ها محقق شده، معناش این است که عمل من مطابقت دارد با مأمور به، با اینکه در واقع مطابقت ندارد. پس تشریع کرده است در اینجا در حقیقت در امر واقعی، که امر واقعی که شامل این مرکب با جزء زائد نمی شد، از نظری این آقا ادعا می کند که نه، اون امر واقعی ما رو مطابقت دارد با این مرکب با این جزء زائد و واجد به این جزء زائد. این خودش تشریعه. نه، فرقش اینه که در صورت دوم ابتداعاً در دایره مأمور به تصرف می کند، در امر واقعی تصرف می کند، بعد عمل رو می آورد، اینجا عمل رو می آورد، بعد برای این که عملش درست کند میگه در امر واقعی تصرف می کند. فرق ندارد که به اصطلاح میگن که کلاه بر سر، چه سر در کلاه، هر دوش یک چیزه. اینجا شما از اون طرف شروع کنید، بیاید بگید آقا ما تصرف در امر واقعی می کنیم، او رو سعه می دیم که شامل این زیادی بشود، یا اینکه نه، معتوم به با این شیء زائد را میگیم این مطابق است با امر واقعی مولا، یعنی از این طرف آمدیم کاری کردیم که امر سعه پیدا بکند و شامل حال این معتیون به بشود. لذا میفرمایند این اتیان به عمل بر این اساس، بر در وجه سوم که تشریع در ظرف امتثال است، در حقیقت ادعا این را می کند که این عمل من موجود تسبیبی از ناحیه پروردگار عالم هست. پس بنابراین ربط به مولا پیدا کرد و دخالت در چیزی که در تحت سلطان مولا هست نمود، با اینکه وظیفه عبد عبودیت است، اینجا ربوبیت کرده. چرا؟ چون آمده است در امر تصرف کرده است. لذا به این اعتبار می شود در این وجه سوم و صورت سوم بگیم این آقا تشریع کرده است. پس تا اینجا این سه صورت می شود عمل باطل. صورت چهارم این است که بر اساس یک وجوب غیری اتیان به زائد کند، وجوب غیری ادعا کند. چون در این سور ثلاثه سابقه امر شامل حال این زائد بشود همون امری بود که شامل حال خود مرکب می شد. امری که متوجه به این زائد می شود این همون امریست که متوجه به معدای زائد می شد از اجزای مرکب و واجب. ولی بنابر وجه چهارم و صورت چهارم از تشریع این است که میگه آقا امر نفسی فقط شامل حال اون مرکب می شود به تمام اجزاش، نه کم و نه زیاد. به نسبه به این زائد ادعای امر آخری را می کند به عنوان امر غیری که مترشح از اون امر نفسی بشود. خب امر غیری این چنین نیست که ثواب و عقابی بر او در فرض مطابقت و مخالفت حاصل بشود، فقط ناشی از امره. این امر غیری مترشح از امر نفسی جعلا تشریعاً پیدا شده، تشریع در امر غیری می کند، در امر مقدمی می کند، نه در امر نفسی. فما هو صادر من الشارع، و که اون محرک عبد است همون امر نفسی واقعی است بدون کم و زیاد. متعلق امر نفسی هم نه کم شده است نه زیاد. پس نه در ناحیه امر ظاهری و نه در ناحیه امر واقعی تصرفی از این آقا صادر نشده. در ظرف امتثال هم به نسبت به امر نفسی این آقا باز تصرفی نمی کند، نمیگد این زائد در دائره مأمورون به به امر نفسی واقعی داخل است تا باز به صورت این نوعی از تشریع باشد، نه اینا رو نمیگد. میگد امری که متوجه این زائد شده است امر غیری، منشأ این امر غیری اون امر نفسی مولاست. آیا اینم تشریع مخل به عبادت است یا اینکه این تشریع نیست؟ در اینکه این امر غیری که از نای شارع نبوده این مقدمیت رو خودش جعل کرده است. امر غیری را در اینجا که آورده واقعا که امر غیری، اگه واقعا امر غیری باشد که این تشریع نیست. حرف در این است که این زائد را این آقا خودش از پیش خودش ساخته است. نهاد میگه امری از نهای مولا نبوده، این منشأ دارد، فقط منشئیت برای امر مولا قائل شده. امر مولا منشأ شده است برای بروز و ظهور این امر غیری. این مقدار لذا می فرماین اون ما ادای زائد که واقعا مأمورون به هست به امر نفسی مولوی، اونا منبعث است از امر محقق ثابت شرعی. ولیکن از اون امر نفسی ثابت در وعاء تشریع منبعث شده است وجوب غیری. حالا چند تا واجب یا یک واجب فرقی نمی کند. آیا این مقدار را هم مخل به عبادت می توانیم بدانیم یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرماید این بنا که بگیم امر نفسی منشأ شده است برای بروز و ظهور این امر غیری، که در حقیقت این زائد به واسطه این امر غیری صادر بشود از مکلف، ولی منشأ این امر غیری همون امر نفسی باشد، بفان ظاهرا ضرری به امر نفسی نمی رساند و موجب تشریع در حقیقت نمی شود. تا اینجا صور اربعه‌ای که ذکر شد سه صورت تشریع بود و مبطل عمل در باب عبادات، صورت رابعه را مبطل عبادت ندانستند. که این آها چرا؟ چون برای خاطر این که در دایره امر مولا به ما و مولا این وارد نشده، در حریم مولا در حقیقت دخالتی نکرده است. امری را هم که دخالت میکند امر غیری است. امر غیری داخل در اون چه که معیار برای امر در باب عبادات بود نیست. دو صورت دیگری هست در همین قسم تشریع که اینها را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودند. ببینیم این دو صورت چه حکمی دارد. صورت اولا از دو صورتی که شیخ انصاری فرمودند این است که مکلف در مقام امتثال اتیان به زائد و به ما ادای زائد با هم به عنوان جزء واحد اتیان کند. این چطور؟ میگه مثلا وقتی رکوع دوم می آورد، میگه اون چی که به عنوان جزء در این مرکب اخذ شده است طبیعت رکوع باشد. طبیعی رکوع با واحد و متعدد هر دو می سازد. لذا اگر به صورت رکوع واحد آورد ینطبق و طبیعت بر او و توجد و طبیعه به وجود واحد، به دو رکوع ایجاد کرد، باز صدق می کند که این مکلف اتیان به رکوع کرده است. چون اگر بخواد بگه زائد و مزیدون علیه را به عنوان جزء واحد اتیان بکند، معناش این است که پس بنابراین قید وحدت در جزئیت اخذ نشده است. فما هو الجزء عبارت است از طبیعی اون رکوع یا سجده یا سایر اجزای صلات. اگر طبیعی را جزء قرار دادیم، در اینجا تصرفی نه در امر شده است نه در مأمور به بوده است. این آقا فقط ادعا می کند که طبیعت جزء است و طبیعت کما این که تنطبق بر واحد انطباق بر متعدد هم دارد. اینجا بنابراین زائد است به نسبت به اونجایی که یک رکوع بیاورد، و اما از نظر صدق طبیعت هیچ تفاوتی با هم ندارند. ماهیت انسان که ما اینکه به وجود یک فرد از افرادی ماهیت تحقق پیدا می کند، دو فردم اگر پیدا شد بازم میگن انسان محقق شد. تعدد و وحدت مال ما ینطبق علیه هست، اما طبیعی انسان درش تفاوتی نیست. لذا همون جوری که طبیعی انسان به واحد موجود شد، به متعدد هم موجود می شود. این چنین ادعایی را داشته باشد. پس طبیعی رکوع چه موقعی صدق میکند که وجود پیدا کرد، موقعی که در خارج از اون طبیعت فردی تحقق پیدا بکند یا افرادی محقق بشود. پس بنابراین در اینجا طبیعی رکوع را ما جوری باید در نظر بگیریم به عنوان جزء که هم منطبق بشود بر واحد به شرط لا، یعنی اونجایی که یک رکوع بیاورد، و هم بر متعدد که در باب اقل و اکثر ما اینگونه تصور میکردیم در اونجایی که بخواد اقل و اکثر صدق بکند و وارد بشود بحث ما در دائره اقل و اکثر، میگفتیم اون اقل را باید به شرط لا در نظر بگیریم تا اکثر به نسبت به او اکثر باشد، نه که اقل را لا به شرط بگیریم. و شیخ رضوان الله علیه میفرماید این فرض اشکال ندارد و اگر اینجوری زیاده را بیاورد به این دعوا مخل به عبادت نیست و تصرف در اونچه که مربوط به مولا و شؤون مولاست و حریم سلطنت مولا هست نشده است. فقط تنها چیزی که میماند این است که ما شک داریم که آیا این زیادی مانعیت دارد یا نه. شک میکنیم به عبارت دیگر در این که آیا عدم این زیادی شرط هست یا نه. براءت همون گونه که نسبت به امور وجودیه در موارد شک در تکلیف جاری بود، در شک در مانعیت هم عرض کردیم براءت جاری هست، همون جور که در شک در جزئیت شی به براءت رجوع میکردیم و مخصوصا صاحب کفایه که براءت شرعیه را جاری میدانست، در شک در مانعیت هم براءت را جاری میدانند. پس برابری این عمل صحیح می شود، چون نهایت اینه که ما شک میکنیم که آیا عدم این زائد شرط است یا نه. در ظرف شک به براءت رجوع میکنیم و نتیجتا میگیم عدم شرط نیست. پس چه این مرکب واجد این زائد باشد یا فاقد این زائد باشد، علی کل از صورت این در حقیقت می شود عمل صحیح. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال دارد. تا اینجا تقریب فرمایش مرحوم شیخ بود و توجیهی که برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شد انجام بشود، که حاصلش به این شد که برمیگردان مسئله را به شک در مانعیت و مجرای براءت می شود و عمل صحیح. ولیکن مرحوم شیخ می فرمایند بین این که شیئی مانع باشد شرعاً از یک طرف، که همین صورتی است که شیخ انصاری با تقریب مرحوم شیخ بیان فرمودن، که معالش به این شد که ما شک بکنیم که آیا شرعاً شرط از این مرکب، مشروط از این مرکب به عدم این زیادی یا نه، و بین این که آیا این شیء زائد در ظرف امتثال خللی در معتیون به ایجاد می کند یا نه، بین این دوتا باید فرق بگذاریم. به عبارت دیگر مرحله مقام وجود تشریعی اجزا که همون متعلق حکم مولا می شود با ظرف امتثال که مربوط است به اون چرا که مکلف اتیان می کند، بین این دو مرحله باید فرق گذاشت. لذا می فرمان حیثیت مانعیت زیادی شرعن با حیثیت اخلال اون مانعیت در مرحله امتثال با هم متفاوتن، اینا یک نواخت نیستن. لذا اونی که به درد شما میخورد رجوع به براءت است و نتیجتاً عدم اشتراط مرکب به عدم این زیادی را شما ثابت میکنید در رعاء تشریع، این نافع است. اما آیا در مورد ظرف امتثال هم میتوانیم چنین حرفی رو بزنیم که بگیم معتیاً به هم عبارت از همون چیزی که این آقای مکلف اتیان به او کرده است. نظام فرمایند تصحیح این صورت، یعنی صورت اتیان به زائد، از باب عدم مانعیت زیاد شرعن از یک جانب و ابطال صورت اولا که عبارت باشد از وجه اول از تشریع در کلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آمده است، آمده وجه اول را ابطال فرموده است به اعتبار اینکه در مقام امتثال خلل است، بعد در اینجا میاد این را درست میکند، میگه این صورت اخیره صحیح است. جمع بین این دوتا امکان ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه مآل این ارجاع به براءت، رجوع به براءت و نفی این زیادی در حقیقت به تصرف در مقام مولویت است و ورود در حریم سلطنت مولاست که شما دارین براءت جاری میارید که میگید پس نتیجتا مولا چنین چیزی رو نیاورده است. چرا بلا وجه؟ چون اینها در این دو صورت اگه صحیح هست آقا هر دو باید صحیح باشد، اگر باطل هست هر دو باید باطل باشد، چون مرجع هر دو به یک چیز است. یا این است که این زیادی در شریعت بوده و شما نفی کردید، یا نبوده و شما آوردید. شما بخواید به تمسک به براءت بگید این زیادی داخل نبوده، و اگر نبوده چرا در اینجا که مربوط به مقام امتثال است تصحیح صحیح میدانید، ولی در اون فرض اول که بازم در اونجا جای جریان براءت هست شک در تکلیفه، او رو باطل میدانید. اگر باطل است در هر دو باید باطل باشد، اگر صحیح هست هر دو باید صحیح باشد. تفرقه شما بین این دو صحیح چرا؟ برای خاطر اینکه گرچه مربوط به ظرف امتثال است ولی مقام امتثال خارج بی ربط از مقام تشریع نیست. اگر واقعا این زیادی مخل باشد، شما چه مستند بکنید به واقع، چه مستند بکنید به ظرف اتصال، در هر دو صورت باید مخل باشد. اگر خلل ایجاد نمی کند در هر دو صورت نباید خلل ایجاد بکند. پس تفرقه مرحوم شیخ انصاری بین اونجایی را که زیادی را به عنوان جزء مأمورون به بیاورد یا به عنوان تصرف در امر اینجا رو مخل بداند و مبطل عمل، ولی اگر زیادی مربوط به ظرف امتثال باشد مخل به عبادت نداند، این تفرقه می‌فرمایم بلا وجه هست. پس این صورت اولایی را که شیخ انصاری اضافه فرمودن و فرمودن عمل در اینجا صحیح هست و چی برای صحت ایشان مرموم شیخ می‌فرمایم نمی‌بینیم، و اما صورت دوم بعدن ان شاء الله.